دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی نا. متی ساعت 6:01 منفی 18. 2024 کری کینر و تدهیل برانت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 9، متی از 7 تا 8 است. متی فصل 6 آیات 1 تا 18. عیسی در مورد انجام اعمال نیک خود فقط برای دیدن خدا صحبت می کند، نه برای دیدن دیگران، نه برای اینکه دیگران شما را تکریم کنند. و او مثالهایی از صدقه، دعا و روزه می آورد. و در میان بحث روزه، چیزی را که ما دعای ربانی می نامیم، مطرح می کند. حالا این در جای دیگری از انجیل لوقا ظاهر می شود، اما به یاد داشته باشید که متی دوست دارد مطالب را به صورت موضوعی مرتب کند. البته ممکن است عیسی این دعا را بیش از یک بار و با اشکال کمی متفاوت تعلیم داده باشد. اما در هر صورت، در این مرحله، ما دعای ربانی را داریم. و همانطور که قبلا اشاره کردیم، این دعا شباهت‌هایی با دعای کادیش دارد. بنابراین عیسی نوع دعایی را که شاگردانش از قبل با آن آشنا بودند، اقتباس کرد. اصول خوب زیادی از قبل توسط افرادی که خود را در کتاب مقدس غرق کرده بودند و به امور خدا اهمیت می‌دادند، وجود داشت. و بسیاری از مردم مرتباً کادیش تقدیم می‌کردند و چیزی شبیه به این آغاز شد، نام بزرگ او متعالی و مقدس باد. باشد که پادشاهی او به سرعت و به زودی فرا رسد. عبارت پدر ما در آسمان در دعاهای یهودیان بسیار رایج بود و خدا را به عنوان پدر قوم یهود می‌شناساند. گاهی اوقات در ادبیات یونانی نیز از خدای اصلی به عنوان پدر جهان، خالق جهان یاد شده است. برای عیسی این خدا پدر قومش است. منظور از پدر ما چیست؟ خب، با توجه به زمینه‌های مختلف ممکن است این را تا حدودی متفاوت بفهمیم. این عبارت مرتباً در دعاهای یهودی ظاهر می‌شود، زیرا در فرهنگ یهود باستان، پدر معمولاً کسی بود که می‌تونستید روی او حساب کنید، کسی که شما را دوست داشت و برایتون تأمین می‌کرد، کسی که شما را تنبیه می‌کرد، اما فقط با عشق. خب، امروزه برخی افراد پیشینه‌های متفاوتی دارند. منظورم این است که اگر کسی توسط پدرش مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد، ممکن است عبارت پدر ما را به عنوان روشی خوشایند برای بیان مسائل در نظر نگیره. بنابراین مهم است که به یاد داشته باشیم، وقتی این دعا را می‌خوانیم، منظور چیست؟ سعی کنیم بگیم، بسیار خوب، این همون نوع پدری است که در موردش صحبت می‌شود. این نوعی ابراز وابستگی است، درست همانطور که قبل از این دعا می‌گوید که می‌دانید، بت‌پرستان، با این همه لفاظی دعا می‌کنند، و سعی می کنند خدایان را وادار به انجام کاری کنند تا آنها را دستکاری کنند. اما ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم، زیرا پدر ما قبل از اینکه از او بخواهیم، می دانه که ما چه نیاز داریم. به همین ترتیب در فصل 7، آیات 7 تا 11. اگر چیز خوبی بخواهید، پدرتان قرار نیست سنگ یا چیز بدی به شما بدهد. پدرتان می خواهد چیزهای خوب به شما بدهد. بنابراین این دعایی برای توکل است. این دعای کسی است که مانند یک کودک می شود، پادشاهی را مانند یک کودک دریافت می کند، کسی که به خدا متکی است. دعاهای یهودی اغلب از پدر ما صحبت می کردند، اما به ندرت از پدر من صحبت می کردند، همانطور که عیسی اغلب اینگونه صحبت می کند. عبارت ابا استفاده می کردند. شما این را در مرقس ساعت 14:36 می بینید و سپس متوجه می شوید که مسیحیان اولیه اغلب از الگوی عیسی پیروی می کنند. در غلاطیان 4، در رومیان 8، روح به قلب‌های ما می‌آید و باعث می‌شود که ما آبا، پدر را فریاد بزنیم، زیرا ما نیز به خاطر عیسی، پسر خدا، فرزندان خدا هستیم. و بنابراین برخی استدلال کردند که خب، این خیلی نادر نبود، زیرا ما نمونه‌هایی از یهودیان داریم که از خدا به عنوان آبا یاد می‌کنند. اما نمونه‌هایی که داریم مربوط به قرن‌ها بعد است. همه این نمونه‌ها به یک مناسبت اشاره دارند، یک مسئله که توسط یک خاخام گفته شده و این یک دعا نیست، بلکه مقایسه خدا با یک آباست و همیشه به همون خاخام نسبت داده می شود. بنابراین واضح است که ایده خطاب کردن خدا در دعا به عنوان آبا چیز نادری بوده است. آبا، می دانی، این فقط بچه های کوچک نیستند. بزرگ سالان هم می توانستند این کار را انجام دهند، اما این یک عنوان احترام بود، اما همچنین عنوانی از صمیمیت، عنوانی از محبت زیاد بود. و عیسی این را در مورد رابطه‌اش با پدرش به کار می‌برد و آن را به ما نیز منتقل کرده است. البته در دعای ربانی، همونطور که در انگلیسی داریم، فقط از کلمه پدر استفاده می شود. اما می دانیم که ایسی به ما روشی صمیمانه تر نیز آموخته است. اینکه وقتی از پدر صحبت می کنیم، منظور صمیمیت است. و این یکی از ویژگی های کلیدی است که در انجیل ها از ایسی می بینیم، صمیمیت او با پدر و نمونهایی از این صمیمیت، یعنی توکل خالصانه به خدا را برای ما ارائه می دهد. در متی برخلاف نسخه لوقا، در متی دو مجموعه درخواست وجود دارد. شما درخواستهایی تو را دارید و درخواستهایی ما را دارید. حالا تو خیلی تأکیدی است. شما در زبان یونانی تو یا تو هر بار در انتهای عبارت ظاهر می شود و این تکرار آن را بسیار تأکیدی می کند. نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان است، بر زمین نیز انجام شود. ما ابتدا پادشاهی را جستجو می کنیم، حتی در دعا و اعتماد داریم که همه این چیزها به ما اضافه خواهد شد. بنابراین، وقتی دعا می کنیم، باید مطمئن شیم که نه تنها برای چیزهایی برای خودمان دعا می کنیم، بلکه برای برنامه های بزرگتر خدا در جهان نیز دعا می کنیم. خدا به نیازهای جهان اهمیت می دهد. خدا به مردمی که در جاهای مختلف رنج می برند اهمیت می دهد. خدا به پیشروی ناموسش اهمیت می دهد، زیرا این چیزی است که مردم بیش از همه به آن نیاز دارند. این چیزی هست که می تواند بیشترین تغییر را در زندگی مردم ایجاد کند، شناخت خداوند است. بنابراین ما برای وقوع آن اتفاقات دعا می کنیم. و در نهایت همانطور که در کادیش، کرش، گفته می شود، ما برای آمدن پادشاهی خدا به کاملترین شکل ممکن دعا می کنیم. برای ما پادشاهی هنوز نیامده است. اما ما هنوز برای پادشاهی آینده، بخشی که هنوز به اون تعلق نگرفته است، دعا می کنیم. برخی افراد همچنین گفتند که این درخواستها معطوف به آینده هستند. اما من فکر می‌کنم که معمولاً مانند سایر انواع دعاها در دوران باستان، این درخواستها احتمالاً بیشتر معطوف به زمان حال و برای نیازهای کنونی ما هستند. ما درخواستها به مانان می‌دهند، گناهان ما را می‌بخشند و ما را نه به آزمایش بلکه به رهایی می‌رسانند. اما اینها دعاهای دسته جمعی ما نیز هستند. بنابراین این نه تنها برای خودمان بلکه برای دیگران نیز اهمیت دارد. دعا کردن برای خودتون هم اشکالی ندارد، اما من فقط سعی می‌کنم تأکیدات دیگری را که اینجا داریم برجسته کنم. تقدیس نام خدا به چه معناست؟ پیامبران اغلب در مورد تقدیس، تقدیس یا تقدیس نام خدا در زمان آخر صحبت کردند. به عنوان مثال، در حزقیال 36، خداوند متعال اعلام می کند که ملت‌ها خواهند دانست که من خداوند هستم، زمانی که خود را از طریق تو در نظر آنها مقدس نشان دهم. این دعایی برای آینده است. اما همچنین چیزی است که باید اکنون به طور مداوم با آن زندگی کنیم. همانطور که در کادیش آمده برای آینده است، اما اگر برای آن دعا می کنید، باید با آن ارزش نیز به طور مداوم زندگی کنید. من به تقدیس نام خدا اهمیت می دهم. خب، پس می خواهم به گونه‌ای زندگی کنم که نام خدا را تقدیس کند. جورج فوتمور در درجه اول به ادبیات خاخام‌ها اشاره می کرد، اما حدود یک قرن پیش، او از کادیش هاشم، تقدیس نام خدا، به عنوان اساسی ترین اصل اخلاق یهودی صحبت کرد. در واقع، تقدیس نام خدا اونقدر مهم بود و بی‌حرمتی به نام خدا اونقدر وحشتناک بود که برخی از خاخام‌ها حتی می گفتند، اگر فقط مجبور به گناه کردن هستید، نمیتوانید خودتون را کنترل کنید، خود را به شکل یک غیریهودی درآورید و به جایی بروید که هیچ کس شما را نمیشناسد و در آنجا گناه کنید، تا نام خدا را بیابرو نکنید. خب، آنها به معنای واقعی کلمه نمیگفتند که باید این کار را انجام دهید. این فقط یک روش واضح برای گفتن این بود که نام خدا را بی‌حرمت نکنید، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. مطمئن شوید که نام خدا مقدس است. آمدن پادشاهی خدا به چه معناست؟ همونطور که قبلا گفتیم، یهودیان تشخیص دادند که خدا در زمان حال سلطنت می کند، اما آنها همچنین به دنبال سلطنت یا پادشاهی او به معنای خاص بودند. وقتی خدا بدون هیچ چالشی سلطنت کند، عدالت و صلح را در سراسر جهان برقرار خواهد کرد و قوم خود را از ظلم و ستم رهایی خواهد بخشید. خدا اغلب اکنون کار می کند. ما می دانیم که اینها چیزهایی هستند که خدا به آنها اهمیت می دهد و بنابراین می خواهیم اکنون تا جایی که می توانیم برای عدالت و صلح و برآوردن نیازهای مردم برای این چیزها تلاش کنیم. اما ما می دانیم که پادشاهی هنوز فرا نرسیده است. ما اکنون برای آن تلاش می کنیم، اما در نهایت خود خدا آن را با آمدن پادشاه به کمال خواهد رساند. پیامدها. خب، ما باید اکنون نیز همانطور که در آسمان است، برای اراده او در زمین تلاش کنیم. و وقتی دعا می کنیم، باید برای چیزهایی که در آسمان هستند دعا کنیم، اینکه خدا نیازهای مردم را برآورده کند. این دعا برای افرادی نیست که به این سن راضی هستند. این دعا برای افرادی نیست که می گویند، او، من هرچه می خواهم دارم، فقط راضی هستم. این دعایی است که برای افرادی در نظر گرفته شده است که متوجه شدند دنیا هنوز درست نشده و ما منتظر دنیای آینده هستیم. و همچنین این دعا پیامدهایی برای انتشار انجیل دارد، زیرا در آیه ساعت 24 و 14 دقیقه خبر خوش پادشاهی باید قبل از فرارسیدن پایان به همه ملت‌ها برسد. و آیات 2819 و 2820 نیز در مورد این موضوع صحبت می‌کنند. در مورد دادن نان روزانه‌مان در این روز بحثی وجود دارد، به خصوص برای کسانی که فکر می‌کنند صحبت از وعده‌ای در آینده است. آیا این صحبت از نان فرداست یا نان امروز؟ این عبارت خاص برای ما ناشناست. ما آن عبارت را در جای دیگری تایید نکرده ایم. خب، ما در زمان حال به نان نیاز داریم. و بنابراین احتمالاً در مورد مائده آسمانی آینده صحبت نمی کند، اگرچه اون هم وعده داده شده است. اما احتمالاً می دانید، اکثر افرادی که در دوران باستان برای نان دعا می کردند، این گونه دعا می کردند، خدایا، لطفاً نیازهای مرا برآورده کن. چیزی شبیه به چیزی که در امثال 30 و آیه 8 آمده است، مقدار نان مورد نیاز امروز را به من بدهید. نان روزانه ما چیست؟ تخمین زده می شود که بین 70 تا 90 درصد مردم در دنیای مدیترانه، دهقانان روستایی بودند که بسیاری از آنها روی املاک دیگران کار می کردند، اما برخی از آنها خودشان زمین‌های کوچکی داشتند. آنها اغلب به خدایان دعا می‌کردند، زیرا می‌دانستند که نمی‌توانند برای آوردن باران، برداشت محصول و موارد مشابه به خودشان متکی باشند. چه زمانی قوم اسرائیل بیشترین وابستگی را به خدا برای نان روزانه داشتند؟ بدیهی است که وقتی آنها در بیابان بودند، نمی‌توانستند زراعت کنند، نمی‌توانستند نان خود را پرورش دهند. و همانطور که خدا در بیابان برای قوم خود روزی فراهم می‌کرد، می‌توانیم اعتماد کنیم که خدا اکنون نان روزانه ما را فراهم خواهد کرد. مواقعی در زندگی من بوده است که همیشه نمی‌دانستم وعده غذایی بعدیام از کجا خواهد آمد. اما معمولاً الان، می‌دانید، من به غذای بیشتری دسترسی دارم و برخی از درخواست‌های دیگر با شدت بیشتری به من ضربه می‌زنند. اما ما هنوز می‌دانیم که بسیاری از برادران و خواهران ما به نان روزانه نیاز دارند و می‌توانیم برای همه ما دعا کنیم. و ما همیشه باید به او وابسته باشیم، زیرا نمی‌دانیم چه اتفاقی ممکن است بیفتد. عیسی در متی 4 برای نان خود به پدر آسمانیاش وابسته بود و الگویی از این موضوع برای ما ارائه می‌دهد. ما نباید آنقدر از خود راضی باشیم که نتونیم با این درخواست ارتباط برقرار کنیم. وقتی او در مورد بخشیدن بدهی‌های دیگران صحبت می‌کند، باشد که خداوند بدهی‌های ما را ببخشد، همانطور که ما دیگران را که در حق ما گناه کردند می‌بخشیم. دهقانان اغلب مجبور بودند برای خرید غلات و کاشت مزارع خود پول قرض بگیرند. برخی از وام دهندگان غیر یهودی تا 50% بهره دریافت می‌کردند. این یک نمونه افراطی و نادر است. اما وام دهندگان غیر یهودی اغلب بهره زیادی می‌گرفتند. وام دهندگان یهودی مجاز به انجام این کار نبودند. آنها قرار نبود از یهودیان دیگر بهره بگیرند. خب، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا شما به کسی پول قرض می‌دهید که برای خرید غله و کاش در مزارع خود به پول نیاز دارد؟ اگر برداشت بدی داشته باشد و نتواند بازپرداخت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ یا وقتی سال هفتم، سال یوبیل فرا می‌رسد، زمانی که قرار است همه بدهی‌ها بخشیده شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ شما پول خود را پس نمی گیرید. بنابراین وام دهندگان، افرادی که پول کافی برای قرض دادن به دیگران داشتند، وام دادن را متوقف کردند، زیرا به اصطلاح از نظر اقتصادی به نفع آنها نبود. به همین دلیل است که وقتی به کنفرانس ها می روم، برخلاف بعضی افراد دیگر، کتاب هایم را برای فروش با خودم نمی برم، چون همیشه آنها را به قیمت تمام شده می فروشم بدون اینکه سودی ببرم. و اگر کسی به من پول نمی داد، من ضرر می کردم. بنابراین آنها راهی برای دور زدن این مشکل پیدا کردند. معلمان یهودی گفتند، آه، ما راهی برای دور زدن آن داریم به نام ممکن. شما به معبد پول می دهید. معبد به دهقانان پول قرض می دهد. دهقانان باید به معبد پول بدهند و معبد هم به رباخار پول خواهد داد. بنابراین این راهی برای دور زدن نصف قانون بود، اما در واقع به روح قانون کمک می‌کرد، زیرا حداقل از این طریق مردم می‌تونستند پولی را که نیاز داشتند دریافت کنند. ما را ببخشید. دوباره آیه 12. بدهی‌های ما را ببخش. خب، این یک دعای رایج بود که قوم یهود می‌کردند. آنها نیاز خود را به بخشش تشخیص دادند. آنها دعایی به نام شمونا داشتند. اسری 18 دعای خیر. این ششمین دعای خیر از 18 دعای خیر بود. ما را ببخش. در آنجا مشروط به بخشیدن دیگران نبود، اما این مفهوم شناخته شده بود. در کتاب سیراخ، در سیراخ 28، همسایه خود را به خاطر خطایی که همسایه‌تان مرتکب شده است، ببخشید و سپس وقتی دعا می کنید، گناهان شما بخشیده خواهد شد. عیسی در ادامه می گوید، دعا کنید که ما را به آزمایش نیندازید، بلکه ما را از شریر رهایی بخشید. منظور از این که می گوییم ما را به آزمایش نیندازید چیست؟ آیا منظور این است که خدایا، لطفاً ترتیبی بده که ما هرگز آزمایش نشویم؟ لطفاً ترتیبی بده که هرگز دوران سختی که ایمان ما را آزمایش می کند، نداشته باشیم. خب، می توانید دعا کنید که ضرری ندارد اگر چنین چیزی بخواهید، اما احتمال وقوع آن زیاد نیست. به یاد داشته باشید، عیسی در متی فصل 4 از آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد و الگویی از آن برای ما به جا گذاشت. اما کل متن انجیل متی را به یاد بیاورید. 26:41 عیسی به شاگردانش میگوید که در جتسیمانی به خواب رفتند. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. آزمایش از قبل در راه رسیدن به بالای تپه بود. آزمایش در راه بود. نکته اجتناب از آزمایش نبود. نکته قبول شدن در آزمون بود. و احتمالاً نکته اصلی همینجاست. این روشی است که این زبانگاهی در دعاهای یهودی استفاده میشد. یک دعای عصر یهودی وجود دارد که عبارت مشابهی را به روشی مشابه به کار میبرد. و این دعای عصر یهودی به این شکل است: پای مرا به سوی قدرت گناه نکش، مرا به سوی قدرت گناه و نه به سوی قدرت وسوسه و نه به سوی قدرت هر چیز شرم‌آوری نبر. پس نگذار که ما تسلیم آزمایش ها شویم. ما را رهایی بخش. و همچنین آن بخش که مربوط به رهایی ما از شر است. این به زبان یونانی بیان شده است. لزوماً به این معنی نیست که به معنای شریر است، اما احتمالاً به شریر اشاره دارد. او در جای دیگری از متی این را نامیده است. او در جای دیگری از عهد جدید این را گفته است. نگذاری تسلیم نقشه های شیطان شویم. خداوند از آزمایش برای خیریت ما استفاده می کند. شریر آن را به عنوان وسوس هایی برای بدی ما در نظر دارد. به همین دلیل است که او در متی 4 و آیه 3 وسوسه‌گر نامیده شده است. همچنین در متی 4 و آیه 5 ابلیس و در فصل 4 و آیه 10 شیطان نامیده شده است. این ایده است که ما در غرب اغلب از آن غفلت می‌کنیم، اما در برخی از نقاط جهان مردم بیشتر از ماوراءالطبیعه آگاه هستند. در واقع بهتر است بگیم بعد فوق بشری و در عین حال شخصی شر. برخی از اشکال شر در جهان وجود دارند که بسیار بسیار وحشتناک هستند و توضیح آنها بدون وجود شیطان دشوار است. اما همانطور که اشاره کردیم، سه درخواست برای شما و سه درخواست برای ما وجود دارد. خب، در مورد پایان دعا چطور؟ همانطور که اغلب در بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدس دعا می‌شود، حداقل گاهی اوقات در پاورقی ذکر می‌شود یا اغلب در کلیساهای آنها دعا می‌شود، پادشاهی و قدرت و جلال از آن شماست. خب، این زبان کتاب مقدس است. منظورم این است که شما چنین زبانی را به وضوح در مزامیر دارید، اما در نسخه های خطی اولیه متی وجود ندارد، احتمالاً نه در متن اصلی متی. بذارید اینجا چیزی در مورد آنچه نقد متنی نامیده میشود بگم، فقط برای اینکه اگر اون را جای دیگری نشنیده اید، هرچند احتمالاً اون را جای دیگری شنیده اید. آنچه ما در مورد عهد جدید داریم، بهترین اثر تایید شده از دوران باستان مدیترانه است. ما تعدادی نسخه خطی از آن داریم. برای جنگ گالیک سزار، شاید 30 نسخه خطی داریم. برای برخی از آثار تاریخی بسیار مهم، ما فقط یک نسخه خطی از جهان باستان داریم که گاهی اوقات مربوط به 900 سال بعد است. دومین اثر معتبر از دوران باستان مدیترانه، ایلیاد هومر، کمتر از 700 نسخه در دسترس دارد. اما برای راهبان در قرون وسطی، چیزی که دوست داشتند کپی کنند، کتاب مقدس بود. بنابراین شما نسخه های زیادی از عهد جدید دارید. و برخی از این نسخه ها مربوط به خیلی قبل‌تر هستند. منظورم این است که ما قطعی از انجیل یوحنا از اوائل قرن دوم داریم. بنابراین ما داریم صحبت می‌کنیم، شاید یک نسل، در این صورت داریم درباره چیزهایی صحبت می‌کنیم که کپی می‌شوند. و گاهی اوقات این نسخه های خطی اولیه، حتی برای چند قرن تا زمانی که فرسوده شدند، دوباره مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بنابراین شما نسخه های خطی دیگری دارید که کپی می‌شوند، شاید حتی از روی برخی از نسخه های اصلی. اما با گذشت زمان گاهی کاتبان فکر می‌کردند، کسی این را جا انداخته و آنها آن را اضافه می کردند با این فکر که قرار بوده آنجا باشد و کاتب قبل از آنها اشتباه کرده و آن را جا انداخته است. یا گاهی کاتبی اشتباه می کرد و تصادفاً چیزی را جا می انداخت. منظورم این است که سعی می کنید همه چیز را با دست کپی کنید و ببینید آیا تا به حال اشتباهی مرتکب می شید یا خیر. این یک اشتباه در خود کتاب مقدس نیست، بلکه یک اشتباه در کپی کردن کتاب مقدس است. خب، در این مورد و بخشی از آن به دلیل شرایطی است که کلیسای اولیه در آن قرار داشت. منظورم این است که مانند برخی اسناد دیگر در دربارهای سلطنتی کپی نمی‌شد. این متن اغلب در شرایط آزار و اذیت کپی می‌شد. در هر صورت در این دعا پادشاهی و قدرت و جلال از آن توست مرسوم بود که در پایان دعای یهودی نوعی ستایش اضافه شود. این امر در دعاهای اولیه مسیحیان نیز مرسوم بود. بنابراین طبیعتاً وقتی مردم این دعا را در کلیسا می کردند، گاهی اوقات چیزی شبیه به این اضافه می کردند. خب، برخی از کاتبان از سنت هایی بودند که چیزی شبیه به این اضافه کرده بودند و به متن مطیع رسیدند و گفتند، این آنجا نیست. کسی آن را جا انداخته است. و بنابراین آنها آن را اضافه کردند و به این ترتیب وارد متن ما شد. هیچ مشکلی در دعا کردن با آن وجود ندارد. من اون را دعا می کنم، هنوز هم کتاب مقدسی است، اما واقعا بخشی از متن اصلی متی نیست. احتمالاً خیلی زود اضافه شده است. ضمیر اول شخص جمع به ما عطا کن، ما را ببخش، ما را هدایت کن، ما را رهایی بخش. بیشتر دعاهای عمومی یهودیان برای کل جامعه بود. فرهنگ غربی و دعای غربی بسیار فردگرایانه است. این بد نیست. این همچنین تأکیدی در برخی دیگر از بخش‌های کتاب مقدس است. منظورم این است که مطمئناً روحی که در قلب‌هایمان آبا را فریاد می‌زند، ما یک رابطه شخصی با خدا داریم، اما این نیز کافی نیست. ما همچنین باید آماده باشیم که به عنوان بدن مسیح با یکدیگر دعا کنیم. حال به خصوص اگر در موقعیت‌های آزار و اذیت هستید که در واقع نمی‌توانید زیاد بیرون بروید تا در کنار دیگران باشید. اما صحبت از هنجار شد، ما به این تقویت با دیگر مؤمنان نیاز داریم. ما باید با هم دعا کنیم، زیرا ما در مسیح یک جامعه هستیم. روزه گرفتن در خفا، از 16 تا 18. روزه اغلب بیانگر اندوه یا توبه بود، گاهی توبه جمعی، اندوه بر گناهان جامعه. و این نیز چیزی بود که باید به قلب مربوط باشد. یوریل ساعت 20:13، قلب خود را چاک بزن، نه جامعه خود را. اشعیا 58، حقیقت می پرسد، خداوند حکم می کند. برای عدالت تلاش کنید، گرسنگان را سیر کنید و غیره. دعا و روزه اغلب با دعا همراه بود. در یهودیت اولیه، روزه گرفتن به معنای ریاضت کشیدن نبود، جایی که فقط سعی می کردی خودت را بد جلوه بدهی یا چیزی شبیه به این. این یک قربانی برای خدا بود. یک بار در زندگیام وقتی نیاز جدی داشتم برای آن دعا می کردم و روزه می گرفتم تا اینکه متوجه شدم چیزهای زیادی برای دعا کردن دارم. برای اینکه بتوانم تقریبا همه آنها را روزه بگیرم هرگز غذا نمی خوردم. و بنابراین من فقط به عنوان یک نظم شروع کردم. این کاری بود که من برای چندین سال انجام دادم. و من نمی گویم که شما باید این کار را انجام دهید، اما من فقط یک روز در هفته روزه می گرفتم. و این برای نیاز خاصی نبود. این فقط یک فداکاری قلبی من به خدا بود، تقدیم یک قربانی داوطلبانه از قلبم به خدا و اعتماد به این که خدا دعاهای من را میشنود چون من فرزند او هستم، نه به این دلیل که روزه میگیرم یا این یا اون کار را انجام میدهم، بلکه به این دلیل که او پدر من است. و در آن زمان یک تجربه عبادی فوق‌العاده بود. اما روزه گرفتن راهی برای نشان دادن فداکاری عشق ما به خداست. بعضی از مردم اگر دیابت یا بیماری دیگری داشته باشند، نمیتونن روزه بگیرن و این قابل درک است. راه‌های دیگری هم برای نشان دادن فداکاری خود به خدا وجود دارد. اما مردم از روغن برای تمیز کردن و روغن مالیدن پوست خود استفاده می‌کردند یا برخی فرهنگ‌ها از آن برای چرب کردن پوست سر خشک استفاده می‌کردند. بیشتر روزه‌ها در آن زمان شامل خودارضایی، عدم شستشو، اصلاح یا رابطه جنسی بود. اما ایسی می‌گوید نگذارید مردم بفهمند که روزه هستید. بعد از اینکه این را تمام کرد به بخش دیگری می‌رود. و این بخش مادیگرایی ما را به چالش می‌کشد و واقعاً مادیگرایی ما را تا مغز استخوان به چالش می‌کشد. شما چیزی شبیه به این را در لوقا 12 دارید، جایی که شخصی نزد ایسی می‌آید و می‌گوید ایسی برادرم را وادار کن تا ارث را با من تقسیم کند. خب، قرار بود برادر ارث را تقسیم کند. منظورم این است که این یک امر شرعی بود. و خاخام‌ها این یکی از کارهای اصلی بود که قرار بود انجام دهند. قرار بود آنها با رسیدگی به آنچه قانون می‌گوید اختلافات حقوقی را حل و فصل کنند. ایسی به جای حل و فصل اختلاف حقوقی، به جای اینکه بگد بسیار خوب من در این صورت از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد، می‌گوید ما دیگر را نباشید. به این چیزها اهمیت نده. و شاید کمی اغراق هم باشه، اما نکته اینه که ایسی و پادشاهی خدا از همه چیز مهمترن. ما باید برای این چیزها زندگی کنیم، نه برای مال و اموال. آنقدر برای دارایی‌هایتان ارزش قائل نشوید که دنبالشان بگردید. ایسی اینجا به ما میگوید و در ادامه میگوید آنقدر برای دارایی‌هایتان ارزش قائل نشوید که نگرانشان هم باشید. ساعت 6:19 دقیقه تا 24. برخی افراد ثروت را ستایش میکردند. فیلسوفان اغلب آن را خنثی یا منفی میدانستند. یهودیت ثروت را مثبت میدانست، زیرا منظورم این است که می توانید از آن به روش های مثبت استفاده کنید. جان وسلی در مورد بخش زیاد به فقرا صحبت کرده بود و گفته بود تا جایی که می توانید درآمد کسب کنید. تا جایی که می توانید ببخشید. او نگفت تا جایی که می توانید خرج کنید تا شاید به رونق اقتصاد کمک کنه. اما از نظر کاری که می توانیم شخصا انجام دهیم، ممکن است همیشه مفیدترین کاری نباشد که می توانیم انجام دهیم. گاهی اوقات می توانیم آن را در توسعه اقتصادی سرمایه گذاری کنیم. می توانیم آن را در کمک به مردم به روش های دیگر سرمایه گذاری کنیم. اما کسب ثروت هیچ اشکالی ندارد. یهودیت این را مثبت می دانست، اما آن را از نظر معنوی خطرناک نیز می دانست. مانند تثنیه 6، وقتی وارد سرزمینی می شید و تمام این مواهبی را که خدا در سرزمین به شما داده است، دارید، خدا را فراموش نکنید. یا تثنیه 32، وقتی یشوع و گریفیت واقعا لگد زدند، وقتی اسرائیل معرفه شد، خدا را فراموش کرد. متون یهودی از بیارزشی گنجینه‌های حال در مقابل گنجینه‌های حقیقی ابدی، گنجینه‌های آسمانی، سخن می‌گویند. اثنی‌ها تا آنجا پیش رفتند که مالکیت خصوصی را رها کردند. ایسی نیز به همان اندازه رادیکال است، اما نه به آن شکلی که اثنی‌ها بودند. او شورایی برای نظارت تشکیل نمی‌دهد و نمی‌گوید بسیار خوب شما باید از همه این چیزها دست بکشید. بلکه ایسی ما را فرا می‌خواند که بیش از دارایی‌هایمان به دیگران اهمیت دهیم. اگر واقعاً این کار را انجام دهیم، تأثیر عمده‌ای بر نحوه استفاده ما از منابعمان خواهد داشت. اما او نمی‌گوید که دارایی بد است، بلکه می‌گوید اولویت باید با انسان‌ها باشد. 6:19 خط تیره 21 طوری زندگی کنید که انگار گنج آسمانی مهم است. اغلب مردم تمام پسانداز خود را در یک جعبه محکم در خانه یا زیر کف زمین نگه می‌دارند. پوشاک نیز بسته به نوع پوشاک می‌توانست نوعی ثروت محسوب شود. این منبعی بود که مردم داشتند. تصور می‌شد که اطاعت در زمین، به ویژه نیکوکاری، گنجی در بهشت به دست می‌آورد. این یک درک رایج یهودی بود. بنابراین مردم لزوماً در اصل با آنچه ایسی در اینجا میگوید مخالف نبودند. آنها ممکن است در مورد اینکه ایسی چقدر آن را پیش برده است مخالف باشند، زیرا ایسی کاملاً رادیکال بود. مادیگرایی ما را نسبت به دیدگاه خدا کور میکند. ساعت 6:22 دقیقه منفی 23 او در مورد این صحبت میکند، به معنای واقعی کلمه میگوید بگذار چشم تنها باشد. و این اغلب برای ترجمه کلمه عبری کامل در عهد عتیق استفاده می شد. اما همچنین از یک فداکاری خالصانه به خدا سخن میگوید. او یک چشم را با یک چشم بیمار یا یک چشم بد مقایسه میکند. چشم مجرد اغلب به معنای در اصطلاحات یهودی اغلب به معنای یک چشم سخاوتمند یا یک چشم سالم بود. و او این چشم سالم را در مقابل چشم بد هنرس قرار میدهد. این میتواند به معنای حسود یا بخیل یا بیمار باشد. پس بگذار چشمت هنگام نگاه کردن به مردم سخاوتمند باشد. نگذار خسیسانه باشد. مثلا بگه او نه، میخوام این رو برای خودم نگه دارم. او میگه نمیشه هم عاشق خدا بود و هم عاشق مال دنیا. مال دنیا روشی بود که یهودیان گاهی اوقات با استفاده از زبان آرامی به پول شخصیت میبخشیدند. اینجا این اصطلاح برای پول است. اما ایسی از آن استفاده میکند و برخی دیگر از مردم از آن به عنوان یک شخصیت استفاده میکنند. یا خداست یا ثروت. شما نمیتوانید پول را پرستش کنید. نمیتوان برای پول زندگی کرد. و کلمه قبلی میتوانستم از ترجمه سخاوتمندان استفاده کنم، اما از ترجمه مجرد استفاده کردم که بخشی از معنای تحت لفظی است، زیرا به این معنی مجرد در مقابل مضاعف نیز منتقل میشود. بنابراین وقتی او در مورد یک خدمتکار صحبت میکند که نمیتواند به دو ارباب خدمت کند، شما باید یک ارباب داشته باشید. شما نمیتوانید هم به خدا خدمت کنید و هم به مال دنیا. در آن زمان چند برده مشترک وجود داشت، اما معمولاً خیلی خوب پیش نمیرفت. سپس ایسی ادامه میدهد که آنقدر برای دارایی‌هایتان ارزش قائل نشوید که نگران آنها باشید. 625 به 34. خداوند وعده‌های اولیه را میدهد. و مثال‌هایی که او اینجا میزند، موارد اولیه مانند غذا و لباس هستند. بنابراین صحبت از ثروتمند شدن و رانندگی با ماشین‌های بسیار گران قیمت و غیره نیست. خداوند اصول اولیه را وعده می‌دهد، اما او اصول اولیه را وعده می‌دهد. او می‌خواهد اصول اولیه را در اختیار ما قرار دهد. فیلسوفان و خاخام‌ها اغلب از طبیعت درس می‌گرفتند و ایسی نیز از طبیعت درس می‌گرفت. منظورم این است که این به زمان شاه سلیمان برمی‌گردد. بخشی از حکمت او در مورد طبیعت بود. بنابراین امروز ما رشته زیستشناسی را داریم. ما از زیستشناسی چیزهای زیادی می آموزیم، اما اغلب اصول اخلاقی را از زیستشناسی استخراج نمی کنیم. اما نویسندگان باستان اغلب با نگاه به جهان اطراف خود، چیزهایی در مورد روش کار خدا نیز می آموزند. خاخام‌ها می گفتند که هیچ پرندهی بدون فرمان خدا به زمین نمی افتد. و ممکن است ایده مشابهی باشد که ایسی در اینجا به آن اشاره می کند. او هر گنجشکی را می شناسد. او هر سوسن را می شناسد. او از آنها مراقبت می کند. چرا نگران هستی؟ انگار که او از تو مراقبت نخواهد کرد. تو از گنجشک های زیادی با ارزش داری. شنها ضروری تلقی می شدند. آنها در خروج 22 بدیعی فرض شده بودند. حتی یهی تعمید دهنده، منظورم این است که او فقط یک ردا داشت، اما چیزی داشت. ایسی حتی این را نیز به چالش می کشد. او می گوید، به ردای خود تکیه نکن، به خدا تکیه کن، کسی که لباس را فراهم می کند. و او در فصل 24 در مورد این موضوع صحبت خواهد کرد. می دانید، اگر زندگیتان در خطر باشد، ممکن است مجبور شید لباس بیرونیتان را کنار بگذارید، هرچند به لباس بیرونیتان نیاز دارید، اما زندگی شما مهمتر است و خدا به زندگی شما اهمیت می دهد. ایسی می گوید بت‌پرستان به دنبال مادیات هستند. یهودیان بت‌پرستان را خیلی دوست نداشتند، بیشتر یهودیان به خصوص در یهودیه و جلیل. و بنابراین ایسی می گوید بت‌پرستان به دنبال مادیات هستند. شما که نمی خواهید مثل آنها باشید، نه. ساعت 6:31 دقیقه و ساعت 6:32 دقیقه. او ما را از دعا کردن من نمی کند. منظورم این است که او به ما آموخت که برای نان روزانه خود دعا کنیم. می توانید آن را در فصل 6 و آیه 11 به یاد بیاورید. اما این موضوع به اولویت ها مربوط می شود. به یاد داشته باشید، او به ما آموخت که ابتدا دعا کنیم، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو انجام شود. و به همین دلیل است که او در ادامه میگوید ابتدا پادشاهی را جستجو کنید و همه این چیزها به شما اضافه خواهد شد. او میگوید نگران نباشید. بت‌پرستان به دنبال این چیزها هستند، اما لازم نیست نگران این چیزها باشید، درگیر این چیزها شوید. او میگوید نگرانی نمیتونه حتی یک ذره که معمولاً واحد اندازه‌گیری طول است به طول عمر شما اضافه کنه. احتمالاً یک روش تصویری برای جلب توجه مردم است. اگرچه ذره گاهی اوقات میتوان از این زبان به روش‌های مختلف استفاده کرد. در واقع یهودیان قبلاً میدانستند که در کتاب سیراخ آمده است که نگرانی میتواند به جای افزایش طول عمر آن را کوتاه کند. حکیم دیگری که پس از عیسی سخن میگوید، اما شاید با اشاره به یک سنت آشنا در میان حکیمان میگوید نگرانی های امروز برای امروز کافی است. نیازی نیست نگرانی های فردا را به آن اضافه کنید. بنابراین عیسی میگوید شما امروز به اندازه کافی مسئله دارید که به آنها بپردازید. فقط شروع به ایجاد نگرانی های بیشتر و نگران بودن در مورد همه چیز نکنید. اضطراب گاهی اوقات به صورت بیوشیمیایی ایجاد می شود. همیشه چیزی نیست که بتوانیم به آن کمک کنیم. اما نگرانی چیزی است که ما انجام می دهیم. و عیسی می گوید روی خدا تمرکز کنید. به وفاداری خدا فکر کنید. روی واقعی کلمه می گوید بگذار چشمت تنها باشه. و این اغلب برای ترجمه کلمه عبری کامل در عهد عتیق استفاده می شد. به جای نگرانی به خدا توکل کن. این یکی از نقاط قوت من در سالهای پیش بود، بیشتر از الان. اما این چیزی است که باید یاد بگیریم. و او می گوید او، شما ایمان کمی دارید. آیا نمی دانید که خدا روزی شما را خواهد داد؟ این یک عبارت یهودی بود. در انجیل مرقس اغلب شاگردان ایمان کمی داشتند. اما شما این را اغلب در انجیل متی پیدا می کنید. شما ایمان کمی دارید. در انجیل مرقس گاهی اوقات آنها بیایمان بودند. اما در هر صورت عیسی در ادامه می گوید قضاوت نکنید. قضاوت کردن یک حق الهی است. و افراد دیگر فرزانگان یهودی نیز بودند که همین باورها را در مورد قضاوت داشتند. سیراخ، هیل و غیره همه می گفتند که دیگران را قضاوت نکنید. حتی یک ضربال مثل یهودی وجود دارد، درست مانند همون که عیسی اینجا استفاده می کند، هرچه بسنجی به تو داده خواهد شد. عیسی می گوید که انسان با توجیه گناه خود را کور می کند. این یک تصویر عجیب و غریب است. مثل این است که یک جراح چشم نابینا چشمان شما را عمل کند. تلمود از مجموعی از سنت‌های خاخام‌های یهودی استفاده می کند. تلمود نیز جمله مشابهی دارد. در آن از کسانی که از ملایم‌ترین انتقادها رنجیده می‌شوند شکایت شده است. اگر به کسی گفته شود تراشه را از چشمت بیرون بیاور، او در جواب می‌گوید خب، تیر را از چشمت بیرون بیاور. بنابراین ممکن است عیسی در اینجا از یک عبارت آشنا استفاده کرده باشد. اما این واقعاً یک تصویر عجیب و غریب است. وقتی در برخی متون باستانی در مورد جراحان چشم می‌خوانید، اگر آنها هنگام تلاش برای عمل جراحی به چشم شما آسیب برسانند، چشم خودشان آسیب دیده است. چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. فکر نمی کنم اون موقع هم می خواستم جراح چشم شوم. اما تصویر اینجا حتی عجیب تر است. این درخت از چشمت بیرون زده است. آیه 6 کمی دشوارتر است و مفسران در تفسیر آن مشکل دارند. اینکه این آیه به عنوان یک ضربال مثل منفرد چه معنایی میتونه داشته باشه یک چیز است، اما اینکه در این زمینه چگونه عمل میکند چیز دیگری است. خب، من بهترین حدسم را در این مورد به شما میگویم. این لزوماً درست نیست، اما بهترین چیزی است که میتوانم بفهمم. فکر میکنم این یک ضربال مثل است، مثل آنچه در امثال ساعت 23:08 آمده است، جایی که در متی ساعت 7:06 میگوید مرواریدهای خود را پیش خوکانه اندازید، مبادا برگردند و شما را بدرند. امثال ساعت 23:09 در گوش احمق سخن نگویید که فقط حکمت سخنان شما را تحقیر خواهد کرد. در متن احتمالاً به اصلاح کسانی اشاره دارد که اصلاح نمی شوند. بنابراین تلاش برای اصلاح آنها بیهوده است. و شما این را در امثال ساعت 9:08 نیز می بینید، ایده اصلاح کسی که اون را دریافت نمی کند. انسان باید با درایت به ارائه حکمت یا موهبت پادشاهی، مانند متی 13، تنها به کسانی که مایل به دریافت آنچه او ارائه می دهد هستند، همانطور که خدا انجام می دهد، ادامه دهد. به همین دلیل است که در متی 10 از آنها خواسته شده است که خاک پاهایشان را بتکانند. حقیقت را در دیگران برخلاف میلشان تحمیل نکنید. اگر حاضر به گوش دادن نیستند، به سراغ کس دیگری بروید. شاید بعداً گوش دهند، می توانید برگردید. اما اگر گوش نمی دهند، نمی توانید آنها را مجبور به پذیرش آن کنید. به طور واضح تر، در فصل 7، آیات از 7 تا 11، هدایای خوب تضمین شدند. خداوند می تواند هر چیزی را برای صالحان فراهم کند. 7، از 7 تا 10. این یک وعده خارق‌العاده برای دعا است. مثل الیاس که برای چیزهایی دعا کرد و آنها اتفاق افتادند. اما در اینجا برای همه مؤمنان اعمال می شود. در یهودیت باستان، معمولاً وقتی در مورد چیزی شبیه به این صحبت می کردند، آن را فقط به افراد بسیار خاص و مقدس نسبت می دادند. اما عیسی می خواهد همه ما به عنوان شاگردان تشخیص دهیم که خدا پدر ماست و همه ما می تونیم به پدر دعا کنیم و به او اعتماد کنیم. خب، انواع مثال‌هایی که او در اینجا برای دعا ارائه می دهد، مثلاً اگر نان بخواهید و لقا نیز، اگر تخم مرغ بخواهید، اینها موارد اساسی هستند. او اینجا به نان و ماهی اشاره می کند. اکثر پدران نمی توانستند بیشتر از این را مرتباً فراهم کنند، فقط مایحتاج اولیه. با این حال، مراقبت پدرانه خداوند تضمینی است که او پاسخ خواهد داد. فصل 7 و آیه 11. عیسی در اینجا از چیزی استفاده می کند که خاخام‌ها آن را ندای عمر می نامند و این استدلال چقدر بیشتر است. عیسی می گوید اگر شما که شریر هستید، می دانید که چگونه به فرزندانتان هدایای خوب بدهید، پدر آسمانی شما که آشکارا شریر نیست، چقدر بیشتر به کسانی که از او درخواست می کنند، هدایای خوب خواهد داد. و لوقا بر یک محبت ویژه و خوب، یعنی روح القدس، تمرکز می کند. متی به طور کلیتر صحبت می کند. فصل 7 و آیه 12. با دیگران همون کاری را بکن که دوست داری با تو بکنند. خب، این یک اصل گسترده در اخلاق باستانی بود، حتی در فرهنگ‌هایی که از نظر اخلاقی مستقیماً با چین مرتبط نبودند. من تعدادی از عبارات کنفوسیوسی را پیدا کردم که بسیار شبیه به اخلاق کتاب مقدس هستند، اگرچه در مورد جنسیت شاید مشکلاتی وجود داشته باشد. اما بسیاری از گفته‌های کنفوسیوس منطقی بودند. اما این یک اصل گسترده در اخلاق باستانی است که می‌گوید با دیگران همون کاری را بکن که می‌خواهی با تو انجام شود. شکل مثبت آن بارها در ادبیات یونانی آمده است. این عبارت در آثار هرودوت، سقراط، عمر و سنکا دیده می شود. شکل منفی آن به طور گسترده و اغلب در ادبیات یهودی، توبیت، فیلون و گفته منسوب به هیلل دیده می شود. همچنین در ادبیات یهودی هلنیستی گاهی اوقات هر دو شکل آن را دارید، مانند نام آریستیاس. عیسی می گوید با دیگران همون کاری را بکن که می خواهی با تو بکنند، و میگوید این تمام شریعت و نوشته های انبیاست. او همچنین در متی 22 در مورد دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه میگوید. اینها راههایی بودند که خلاصه میشدند. اگر با همسایهات همون کاری را بکنی که دوست داری با تو بکنند، خب اصول شریعت را اجرا خواهی کرد. و این در واقع چیزی بود که به هیلل نیز نسبت داده میشود. هیلل قبل از عیسی میزیست. این در واقع چند قرن پس از عیسی ثبت شده است. اما از آنجایی که خاخام‌ها تمام تلاش خود را کردند تا از عیسی نقل قول نکنند، احتمالاً این موضوع به گذشته برمی‌گردد. احتمالاً این ایده آشناتر است. بنابراین داستان از این قرار است، یک غیریهودی نزد شما آمد که به اندازه هیلل دوستانه نبود. شما یک خاخام متفاوت از نسل قبل از خدمت عیسی بود و شما نجار بود. و او نزد شمای آمد و گفت اگر بتوانی کل تورات را در مدت زمانی که برای ایستادن روی یک پا لازم است به من یاد بدهی، من به یهودیت خواهم گروید. خب، رابی شمای خیلی از این حرف خوشش نیامد. او چوب نجاریش را برداشت و مرد را زد. خب، بعد مرد پیش هیله آمد و گفت اگر بتوانی کل تورات را در حالی که روی یک پا ایستادهی به من یاد بدهی، من به یهودیت روی می آورم. بنابراین هیلل می گوید بسیار خوب، با همسایهات کاری را نکن که نمیخواهی با تو بکنند. و این کل شریعت است و آن مرد که به یهودیت گرویده بود. عیسی همچنین در متی 7 آیات 13 تا 27 به ادعاهای حال در مقابل داوری آینده میپردازد. راه باریکتر از آن چیزی است که شنوندگان عیسی فکر میکنند. تصویر دو راه در منابع باستانی رایج و در یهودیت بسیار رایج بوده است. یک نمونه از آن یوحنا بن زکایی است. او یکی از علمای برجسته خاخامی قرن اول بود. وقتی در بستر مرگ بود، گفت: دو راه پیش روی خود می‌بینم و می‌ترسم، چون نمی‌دانم به کدام سمت میرم. بیشتر معاصران عیسی به خدا احترام می‌گذاشتند. آنها به تورات احترام می‌گذاشتند. آیات 13 تا 27 به ادعاهای حال در مقابل داوری آینده می‌پردازد. راه باریکتر از آن چیزی است که شنوندگان عیسی فکر می‌کنند. این بخشی از فرهنگ آنها بود. و با این حال، برخی اشاره کردند که بیشتر آنها گمراه شدند. 4 عزرا از 7 تا 8 و برخی دیگر از دیدگاه‌های فرقی، از جمله تومارهای دریای مرده، از آن داشتند که بیشتر مردم گمراه شدند. و عیسی نیز همین را می گوید. این برای جلب توجه ماست. اکثر مردم گمراه شدند، از جمله بسیاری از افرادی که فکر می کردند به اندازه کافی تورات را رعایت می کنند و به اندازه کافی خدا را گرامی می دارند. آیات از 15 تا 23 پیامبران حقیقی باید از عیسی اطاعت کنند. هر کسی می تواند بگید که از جانب خدا سخن می گوید، اما شما باید طوری زندگی کنید که انگار به خدا خدمت می کنید. قبل از سقوط اورشلیم، پیامبران نجات بخشی در آن بودند. و تا زمانی که معبد سوزانده شد، آنها در معبد بودند و می گفتند، خدا از معبد محافظت خواهد کرد، خدا از معبد محافظت خواهد کرد. چند نفر بودند که حقیقت را می گفتند. یکی از آنها یوشع بن و انانیا بود که می گفت معبد ویران خواهد شد. و یشوع عیسی نیز گفته بود که معبد ویران خواهد شد. آیات 13 تا 27 به ادعاهای حال در مقابل داوری آینده می پردازد. راه باریکتر از آن چیزی است که شنوندگان عیسی فکر می کنند. اما بسیاری از پیامبران بودند که فقط آنچه را که مردم می خواستند بشنوند و آنچه را که خود پیامبران می خواستند به مردم می گفتند، گویی این کلام خداوند است. عیسی می گوید، این گونه پیامبران را خواهید آزمود. این گونه آنها را خواهید شناخت. شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت، نه از عطایایشان. خدا را به خاطر عطایه شکر کنید. مخاطبان مطیع اینها افرادی بودند که به نبوت اعتقاد داشتند. آنها به پیامبران اعتقاد داشتند. منظورم این است که عیسی یک پیامبر بود. اما پیامبران باید آزمایش شوند. یک اثر مسیحی اولیه دیگر به نام دیداکه، ددچ، وجود دارد که خیلی قدیمی است، احتمالاً اوایل قرن دوم. برخی آن را حتی قدیمی تر هم می دانند. اما دیداکه در مورد این صحبت می کند که وقتی پیامبران نزد شما می آیند، آنها را آزمایش کنید. اگر آنها برای پول این کار را می کنند، پیامبران دروغین هستند. بنابراین در داخل کلیسا، این پیامبران دروغین به قیمت جان برخی از شاگردان تمام می شوند، آیه 15. او از آنها به عنوان گرگهایی در لباس میش یاد می کند. دشمنی برها و گرگها ضربال مثل بود و شکارچیانی که با لباس مابدل می آمدند نیز آشنا بودند. در افسانه های عزوب گرگ را در لباس میش داریم. بنابراین نکته این است که آنها خطرناک هستند. آنها به ظاهر قوم خدا می آیند، اما در واقع برای خدا صحبت نمی کنند و برای خدا زندگی نمی کنند. روز داوری خدا در روز داوری قلب‌ها را آشکار خواهد کرد. وقتی می گویند، مگر ما به نام تو نبوت نکردیم، به نام تو معجزات انجام ندادیم و به نام تو دیوها را بیرون نرندیم. گاهی اوقات این می تواند واقعاً واقعی باشد که خدا می تواند از طریق مردم کار کند. به کتاب داوران فکر کنید، جایی که خدا حتی پس از اینکه سامسون شروع به گناه کرد، هنوز از طریق او کار می‌کرد. سرانجام این گناه دامنگیر او شد. اما مدتی بود که او هنوز گناه می‌کرد و این اتفاق قبل از دست دادن محبت و قدرتی رخ می‌داد که پس از توبه دوباره به دست آورد، اما با قیمتی بسیار بالا. و می‌توانید به شاول پادشاه فکر کنید که در ابتدا توسط روح خدا مس شده بود. او دارد نبوت می‌کند. خب، بعداً روح خداوند در فصل 16 او را ترک می‌کند و او دارد به هر وسیله‌ای که این را رواخ باشد، نبوت می‌کند، چه روح شیطانی باشد، چه روح داوری. من معمولاً فکر می‌کنم که این یک روح شیطانی است، اما بیشتر همکاران عهد عتیق من با من موافق نیستند. اما در هر صورت و بعداً او به جایی می‌رسد که روح خداوند بسیار قوی است. او در اول سموئیل 19 شروع به نبوت با روح خداوند می‌کند. نه به این دلیل که او خدا ترس است، بلکه به این دلیل که در آن مکان خدا ترسی و قدرت روح بسیار زیاد است. برخی از مردم به دلیل دعاهای دیگران یا به این دلیل که در مکانی هستند که خداوند می‌خواهد به مردم خدمت کند، می‌توانند کارهایی را برای خدا انجام دهند. ما نباید به خاطر کارهایی که انجام می‌دهند، آنها را مغرور کنیم، زیرا ما از دل مردم خبر نداریم. پولس در اول قرنتیان 4 می‌گوید که آن روز اعلام خواهد شد. و ما نمی‌دانیم. گاهی اوقات یک شخص حتی می‌تواند دقیقاً پیشگویی کند، اما واقعاً درست زندگی نمی‌کند. بنابراین او می‌گوید تو این را به خودت گفتی، اما من هرگز تو را نمی‌شناختم. خب، این یک شکل قانونی برای انکار است. نکته جالب دیگر این است که آنها در روز داوری فریاد می‌زنند: خداوندا، خداوندا، ایسی. ایسی قاضی روز داوری است. حال در برخی متون یهودی این می‌تواند به یک زیردست برای خدا اطلاق شود. اما معمولاً در متون یهودی خدا به عنوان داور روز داوری به تصویر کشیده می‌شد. در نهایت در آیات 24 تا 27 عیسی این خطبه را با مقایسه سخنان خود با تورات به پایان می‌رساند. عیسی در روز داوری داوری می‌شود و مردم بر اساس چگونگی تکیه بر آموزه‌های او داوری خواهند شد. یک تمثیل مشابه تناییتی وجود دارد. وقتی میگویم تناییتی، منظور یک تمثیل اولیه خاخامی از لایه‌های اولیه ادبیات خاخامی است. یک تمثیل مشابه که اگر بر روی صخره بنا کنی، نجات خواهی یافت. اگر بر روی شن بنا کنی، در داوری نابود خواهی شد. اما صخره در آن مثل به تورات اشاره دارد. اما عیسی میگوید هر که بر کلام من بنا کند. و بنابراین او این تمثیل درباره تورات را در کلام خود به کار میبرد. آموزه های عیسی در همان سطح تورات است. این کلام خداست. طوفان ممکن است به داوری نهایی اشاره داشته باشد، اما در زندگی روزمره نیز گاهی اوقات می توانیم تحت تأثیر این چیزها قرار بگیریم. عیسی در آیات 28 و 29 می شنود، اقتدار او را تشخیص می دهد. وقتی عیسی سخنانش را تمام کرد و این گونه است که هر 5 بخش اصلی گفتمان در متی به پایان می رسد. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رساند، مردم به اقتدار او پی بردند. کاتبان معمولاً به کاتبان پیشین استناد می کردند. عیسی به هیچ کس دیگری وابسته نبود. او گفت، شنیدهید که می گویند، یک مرد به شما می گویم، تقریباً همانطور که خداوند می گوید. او با اقتدار تعلیم می دهد. حال، این عبارت در مرقس ساعت 1:22 دقیقه آمده است. مرقس ساعت 1:27 دقیقه از تعلیمی جدید با اقتدار صحبت می کند. متی این را حذف می کند، زیرا می خواهد بر پیوستگی با تورات تأکید کند. اما اگرچه عیسی تورات را تفسیر می کند، اما با اقتدار بیشتری نسبت به سایر معلمان صحبت می کند. چرا؟ زیرا عیسی کسی است که واقعا صلاحیت ارائه کلام خدا را دارد و نه فقط سعی در توضیح آنها دارد. در متی بابهای 8 و 9 نمونه هایی از معجزات عیسی را داریم. 10 معجزه مشخص وجود دارد. 2 از آنها در یک داستان با هم ظاهر می شوند. دختر رهبر کنیسه و زنی که خونریزی داشت. بنابراین شما 10 معجزه مشخص دارید که برخی از محققان فکر می کنند یادآور 10 بلای موسی است، اگرچه دقیقاً با آنها مطابقت ندارند. در انجیل یوحنا 7 نشانه دارید. اولین آنها تبدیل آب است، نه به خون بلکه به شراب. و آخرین آنها مرگ نخست‌زاده نیست، بلکه زنده کردن ایلعازر است. حداقل کمی تطابق در یوحنا با اولین و آخرین وجود دارد. اما 10 معجزه مشخص، اما در واقع نه داستان معجزه. آنها در 3 بخش شاگردی گروه بندی شدند. بنابراین شما یک مجموعه از 3 معجزه، تعلیم و شاگردی، یک مجموعه از 3 معجزه دیگر، تعلیم و شاگردی، یک مجموعه از 3 معجزه دیگر، تعلیم و شاگردی دارید. تعلیم از معجزات عیسی. به یاد داشته باشید، بیش از 30% انجیل مرقس شامل معجزات است. 1/5 کتاب اعمال رسولان شامل معجزات است. بخش زیادی از متی، اگرچه متی بخش‌های آموزشی وسیع‌تری نسبت به مرقس دارد. مطالب آن بیش از حد زیاد است که بتوان از آنها غافل شد. با این حال، حداقل در غرب، مردم گاهی اوقات از این موارد غفلت می‌کنند یا فقط سعی می‌کنند آنها را معنوی جلوه دهند. در متن فصل‌های 8 و 9 انجیل متی بین مجموعه اول و دوم داستان‌های معجزه آسا، ما اقتدار عیسی بر مردم را می‌آموزیم. ایسی بر بیماری ها، طوفان ها و ارواح اقتدار دارد. پس چرا خودمان را تسلیم اقتدار او نکنیم؟ در فصل بعد از فصل های 8 و 9 انجیل متی، فصل 10، ایسی کارگران را به مزارع خود می‌فرستد، سلطنت خدا را موعظه کنند و سلطنت خدا را نشان دهند، همانطور که ایسی در این انجیل انجام داده است. نشان دادن سلطنت خدا، نشان دادن اقتدار خدا با شفای بیماران، زنده کردن مردگان، پاک کردن جذامیان، بیرون راندن شیاطین و غیره. بنابراین ایسی این را به عنوان مثالی برای شاگردانش به کار می‌برد. خب، هرمنوتیک اولیه یا روش تفسیری اولیه داستان‌های واقعی را به صورت تمثیلی بیان نمی‌کند. آنها را فقط به نماد تبدیل نکنید. داستان‌های معجزه آسا قطعاً پیامدهایی برای بازیابی معنوی دارند. آنها پیامدهای زیادی برای بازیابی معنوی دارند. اما بیشتر آنها صریحاً از ترمیم فیزیکی صحبت می‌کنند. بنابراین فکر می‌کنم اکثر مسیحیان در اکثر جهان معمولاً این داستان‌های معجزه آسا را نه فقط به عنوان نماد بلکه به عنوان کاری که خدا انجام می‌داد می‌خوانند و معمولاً در دوران باستان نیز این گونه خوانده می‌شدند. منظورم این است که اگر در محافل بت‌پرستی به معبد آسکلپیوس فکر کنید و آنجا گواهی‌هایی از معجزات مختلف آسکلپیوس بر روی دیوار وجود داشته باشد، هدف از آن معجزات روی دیوار چه بوده است؟ تا کسی که وارد معبد آسکلپیوس می‌شود بگوید آه، آسکلپیوس می‌تواند به من هم معجزه‌ای بدهد. وقتی این داستان‌ها را در مورد ایسی می‌خوانیم، آنها در مورد خداوندی به ما می‌گویند که به طور کلی به ما اهمیت می‌دهد، نه فقط از نظر معنوی، بلکه از نظر جسمی نیز. باز هم پادشاهی هنوز فرا نرسیده است. ما اکنون از تمام برکات مادی برخوردار نیستیم. اما این بدان معنا نیست که برای شفا دعا نمی‌کنیم، به خصوص در جریان به اشتراک گذاشتن انجیل با مردم. من این را از همون اوایل، زمانی که به عنوان یک مسیحی بسیار جوان کتاب اعمال رسولان را می‌خواندم، متوجه شدم. من متوجه شدم که این روش اصلی جلب توجه به انجیل است. انجمن‌های بحث عمومی وجود داشت، اما روش اصلی این بود که شما کتاب اعمال رسولان را مرور کنید، خدا آیات و معجزات انجام داد و توجه مردم را به انجیل جلب کرد. بنابراین من در چند مجتمع آپارتمانی کار می‌کردم و می‌دانید یک نفر آنجا مشکلی داشت. برایش دعا کردم. هیچ اتفاقی نیفتاد. یک نفر دیگر هم مشکلی داشت. در این مورد مشکل زانویش بود. او گفت: او کریگ، دکتر نمی‌تواند کاری برای زانویم انجام دهد. اوضاع خیلی بد است. بنابراین از او پرسیدم که آیا می‌توانم برایش دعا کنم. او گفت حتما و چند روز بعد برگشت. او گفت کریگ، تو فوق‌العاده ای. از وقتی برای زانویم دعا کردی بهتر شده. حالا باید از تو بخواهم که برای ریه‌هایم دعا کنی. من خون سرفه می کردم و دکترم فکر می کند سرطان ریه دارم. بنابراین گفتم بسیار خوب. در وقت ناهار می آیم و برای ریه‌هایت دعا می کنم. اما می دونی واقعا باید سیگار کشیدن رو ترک کنی. برای ریهات خوب نیست. گفت دکتر من هم همینو میگه. اما در هر صورت در وقت ناهار به اونجا رفتم و گفتم بسیار خوب، حالا میخوام برایت دعا کنم که خدا تو را شفا دهد. اما چه خدا تو را شفا دهد چه ندهد، روزی خواهی مرد و باید برای ملاقات با او آماده باشی. او با من دعا کرد که مسیح را به عنوان خداوند و ناجی خود بپذیرد و سپس من برای شفای او دعا کردم و او شفا یافت. دیگر صرفه های خونی نداشت. دکتر گفت او بالاخره سرطان ریه نداری. و او تا سنین پیری زنده ماند. من قبلا می گفتم که او دیگر پیر شده است. اما با بالا رفتن سن خودم تعریف پیر را تغییر می دهم. به هر حال همونطور که در ادامه به این مثال ها می پردازیم، اینها نمونه هایی هستند که ما را به اعتماد و ایمان به خداوند که می تواند هر کاری انجام دهد دعوت می کنند. او همیشه هر کاری را که ما می‌خواهیم انجام نمی‌دهد. اما او ما را می‌شنود، ما را دوست دارد و به دعاها پاسخ می‌دهد. یکی از این نمونه‌ها تمایل ایسی برای شفای یک جذامی است. فصل 8، آیات 1-4. این مرد در شرایط سختی قرار دارد. او از نظر اجتماعی به حاشیه رانده شده است. او یک جذامی است. این موضوع برای او پیامدهای جسمی دارد، اما پیامدهای اجتماعی نیز دارد. لاویان سیزده قرار است او فریاد بزند نجس نجس تا کسی او را لمس نکند و دچار ناپاکی مذهبی نشود. مرد اعتماد کامل خود را به توانایی ایسی در شفای خود ابراز می کند. او می گوید خداوندا اگر بخواهی می توانی این کار را انجام دهی. او قدرت ایسی را تصدیق می کند اما فروتنی نیز دارد. او تشخیص می دهد که حق انتخاب با ایسی است. این به معنای فقدان ایمان نیست. همانطور که وقتی سه دوست دانیال گفتند ای پادشاه خدا قادر است ما را نجات دهد. اما حتی اگر این کار را نکند، ما در برابر تصویر تو سجده نخواهیم کرد، فقدان ایمان نبود. یا در کتاب یوشع، وقتی کالیب میگوید، خب، این سرزمینی است که قرار است من بگیرم و اگر خدا با من باشد، اون را خواهم گرفت. او انتظار داشت که خدا با او باشد، اما حاکمیت خدا را نیز به رسمیت می شناخت. او به خدا جسارت نمی کرد. من نمی گویم که وقتی دعا می کنیم، باید این دعا را بکنیم. بیشتر مردم وقتی پیش عیسی می آمدند، این را نمی گفتند. و یک کاری که نباید بکنیم این است که از این موضوع فقط به عنوان بهانه‌ای برای شونه خالی کردن از مسئولیت استفاده کنیم. یادم می آید یک بار با کسی که به شدت به دنبال شفا بود دعا می کردم. و ما نمی توانیم تضمین کنیم که همه شفا می یابند، اما می توانیم در دعا در کنار آنها بایستیم. می توانیم وفادار باشیم و به اون اهمیت دهیم زیرا این چیزی است. منظورم این است که این برای او حکم مرگ و زندگی رو دارد. و شخص دیگری دعا کرد و او واقعا درگیر اون شد، کسی که ما برایش دعا می کردیم، زیرا این برای او بسیار معنی داشت. جان او در خطر بود. و شخص دیگری گفت، خب، خدایا، اگر اراده توست، لطفاً او را شفا بده، و این را با بیتفاوتی تمام گفت. شاید نتوانیم تضمین کنیم که خدا همیشه این کار را خواهد کرد. اما می توانیم در کنار برادران و خواهرانمان دعا کنیم و به آنها اهمیت دهیم زیرا این چیزی است که در اعماق قلب آنها ریشه داره. و همانطور که می دانیم اغلب خدا شفا می دهد، هرچند نه همیشه، زیرا اگر خدا همیشه شفا می داد، همه حواریون قرن اول هنوز زنده بودند. منظورم این است که سر پولس بریده می شود، عالی است و سرش دوباره رشد می کند. همه ما می دانیم که این روش کار نمی کند. اما ما شخصیت ایسی را نیز می‌بینیم. من مشتاقم. واقعاً می‌خواهم که تو خوب باشی. پاک شو. و ایسی نجس را لمس می‌کند. این جزامی نجس بود. طبق لاویان 13، ایسی با لمس او نجس می‌شود. اما ایسی نجس را لمس می‌کند و ناپاکی او را می‌پذیرد. و آیا این کاری نیست که ایسی برای ما انجام داده است؟ حتی بر روی صلیب ایسی گناه ما را پذیرفت. او خود گناه نکرد، بلکه گناه ما را پذیرفت تا ما آزاد شویم. به همین ترتیب او حاضر است ناپاکی این مردم را بپذیرد تا آنها را پاک کند. او شکستگی ما را پذیرفته تا ما را کامل کند. همچنین او به دنبال افتخار خودش نیست. به یک معنا، یک راز مسیحایی وجود دارد که ممکن است در جای دیگری در مورد آن صحبت کنیم. اما ایسی نمی‌خواهد همه بدونند که او مسیح است. او همین الان هم با کنترل جمعیت مشکل دارد. جمعیت زیادی به او فشار می‌آورند. او به زمانی برای استراحت با شاگردانش نیاز دارد. بنابراین او می‌گوید به مردم نگویید که من چه کردم. اما ما باید به شریعت موسی احترام بگذاریم. بنابراین در آیه 4 نیز حتما برو و خودت را برای شهادت به کاهن نشان بده، همانطور که شریعت موسی می‌گوید. بعضی وقتها وقتی برای کسی دعا میکنم میگویم اگر خدا تو را شفا داد به او نگو چه کسی برایت دعا کرده، چون این چیزی نیست که مهم باشد. اگر خدا تو را شفا دهد، اگر من به نام ایسی برای تو دعا کنم، این نام ایسی است که تو را شفا داده است و شما میتوانید بروید و شهادت دهید که ایسی برای شما چه کرده است، چون او واقعا کسی است که شما را شفا میدهد. در اینجا مثال‌های بسیار دیگری از شفا دادن، بیرون راندن ارواح و غیره توسط ایسی وجود دارد. در جلسه بعدی به بررسی آنها نیز خواهیم پرداخت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه 9، متی از 7 تا 8 است.